دوازده دو عقاعد.
وهابیت که معنی خاصش و گفتیم اون نقطه‌ای که حالا بیشتر اهمیتش بحث رو بیشتر روشن میکنه این بحث شبهات وهابیت توی خود فضای شیعه است، یعنی خود آقایون خلاص علمای شیعه بعضا این شبهات وهابیت رو قبول تلقی و قبول کردن و بعد گفتیم که حالا جریان کثیرگرایی اونها شروع شد بعد انقلاب هم که توی دهه اخیر دستمان خیلی از شبهات از همین فضاست تبارت های شریعت و این ها رو که اشاره کرد. به خاطر این اهمیت بحث دردن مهمه. اول تو بحث هم توی بحث امامت این بود که بایستی خلاصه مطلب و مای ولایت مطلب و مای امامت حل بشه که امامت خلاصه چی هست، تصوری از امامت اول ارائه بدیم بعد انشاءالله جای خودش بحث میکنیم که به نظر خود ما تصور مفهوم امامت مستلزم تصدیقش اصلا تصدیقش بدیهیه. فقط گیر کار اینه که مفهوم امامت دقیق روشن نیست. یعنی اگر کسی مفهوم امامت و تصورش رو بتونه تام بکنه تصدیقش انصافا تصدیق بدیهی که نیاز به استدلال نداره حتی. ولی اگر هم نیاز به استدلال داشته باشه با استدلال‌های نقلی که از جانب معصومین اومده خلاصه میشه بحث رو حل کرد و جلو برد. بعد عرض کردیم که خلاصه توی علمای شیعه و سنی حدود 10 تا تعریف که دیروز خوندیم یه نقاط مشترکی داشتن یه نقاط افتراقی که عرض کردیم. حالا نقاط افتراق شیعه اینه که امامت رو که درش قائل به ولایته ولایتش رو اهم از تکوینی و تشریعی و سیاسی و اینها میدونن. یه بحث اسمت رو شیعه مطرح میکنن و یکی هم این که این خلاصه بحث امامت نسبیه نه انتخابی و شورایی و این بحث. اینا رو بیشتر توضیح میدیم جلوتر. بحث بعد این بحث پیش میاد که خب حالا فرق بین نبوت و امامت چیه؟ مثلا با این توضیحاتی که شیعه داره در مورد امامت میده فرق اساسی بین نبوت و امامت چی میشه؟ با بحثی که قبلا تو نبوت هم ارائه دادیم اینجور برداشت میشه که نبوت 4 تا وظیفه درش مطرح شده. یکی بحث تلقی و ابلاغ وحی که مفصل بحث کردیم روش، تلقی قبول بکنه وحی رو و بتونه ابلاغ کنه و در این دوتا مقام هم بحثی اسمت داشته باشه که قبلا توضیح دادم. وظیفه دوم نبی مرجعیت دینی و تشریح وحیه. این احکامی که حالا از جانب وحی من رو بردن اولا بایستی مرجع مردم باشه، مردم رو من مراجعه کنم و بعد بتونم تبیین کنم و تشریح کنم این مضامین وحی و اینها. وظیفه سوم حالا حق سوم نبی ولایت باطنی و تکوینی بود. میگفتیم به خاطر اشرافی که بر جهان و عالم داره و بعد با همون بحثایی که تو تشریح مطرح کردیم پیامبر ولایت باطنی و تکوینی داره به کل عالم. و در مورد چهارمی همین وظیفه چهارمش هم ریاست امور دنیوی و اجتماعی بود. ریاست امور دنیوی و اجتماعی من این چهارتا حالا میشه گفت ساحت‌های پیامبر. اما در مورد امامت ما فقط یعنی به اعتقاد شیعه فقط تلقی و ابلاغ وحی دیگه نداریم. بقیه اون سه تا وظیفه در امام هم دقیقا مطرحه. یعنی امام هم مرجع دینی تشریح وحی و تبیین وحی رو بر عهده داره، ولایت باطنی و تکوینی داره بر عالم و ریاست بر امور دنیوی و اجتماعی مردم هم. با همین بیان دقیقا با همین بیان تفاوت امامت از دیدگاه شیعه و سنی هم روشن میشه که آقا اهل سنت اولا ولایت باطنی و تکوینی رو قبول ندارن، ثانیا مرجعیت دینی و تبیین و تشریح وحی رو به این معنا قبول ندارن. اینا فقط میگن امام ریاست داره بر امور چی؟ دنیوی مردم. یعنی فقط ساحت سوم شیعه رو قبول داره. تو امامت سبب میدی برای تو نبوت چهار تا میشه
طرف ابلاغ وحی
چهار
امامت طرف ابلاغ وحی نیستش
هم طرف این که نظر شیعه است نظر اهل سنت علاوه این اون دو تا دیگه هم نیست، عبادت باطنی و تکوینی هم نیست، تبیین و تشریع وحی هم نیست. امام کسیه که رهبر جامعه است، یعنی مسئول اداره جامعه است و این بس.
بعد اینکه
رو نیست خودشون امامت اینجوری معنا میکنن، برای همین اساسا هم میگن ابوبکر امام. بعد دیگه حالا
انتخابش هم میگن که اصلا رو قرآن نماز بشه،
اون آدم بحث میکنه مالا اینا میگن که انتخابش از در
خیابان یا از در خودشون که اومده بود این نصب الهی که
بعضی ها گفتن نه نه
فرمود جامعه بین تعاریف یکی از مواردی که هست نصب الهی بعدش اسمت سه چهار مورد اول
هم شیعه گفتیم نصب الهی و اسمت اینا ویژگی هایی که تعاریف شیعه دارن. اونجا میگفتیم که خواهد توی نقاط مشترکشون میگفتیم که همه تأکید کردن به رهبری دینی و اجتماعی، بعد تأکید کردن چهار مشت رو گفتن دیگه
اینا رو بودن تو شما اسمت
نه نه اسمت اینا نه اسمت اینا گفتیم از ویژگی های شیعه. خب بعد دیگه اینا رو حالا زیاد بگه زیاد کردیم که من سر کردیم خیلی مهم نیست و در مورد برای تشریف اینا میگم باید بس شده اینجا دیگه رفتیم رو عدل لش اصلا فعلی بوزد نکردم اینا رو جمع و جورش کنم همینجوری مونده اول یا اول صفحه ایناست سمود
امامت خود رو جمعی رو
همه امسال اصلاحی
نه
اصلاحی که شبیده این که میگم
مقام امامت از
نبوت بالاتر چیه؟ مقام هم؟ اینا رو با نقلی هست، اینا رو با همون عدل آیات رو باید بررسی بکنیم بشه
ولی به جزی عدلی
نه نه اینجوری نه بدون قرینه آیات رو باید در این دیگه اصلا نشد
برهان میشه
برهان میشه برهان میشه برهان میشه برهان میشه برهان میشه برهان میشه تفکیک که بین نبوت امامت که این بالاتری اون بالاتره نه بدون عدل به نقلی نمیشه. خب بعد دیگه حالا تو همین فضا بحث نحوه تعیین امام مطرح میشه که چجوری امام رو میشه تعیین کرد. در مورد تعیین امام خب تو همون که همونجوری که تو تعاریف هم مطرح شده بود شیعه معتقده که نسب الهی داره، پیامبر تنسیس داره به این مطلب، ولی اهل سنت نه، قائلن به این که پیامبر هیچ نسبی برای تعیین امام نداشت و مردم هم با اقبال عمومی که به ابوبکر کردن تعیین کردن ابوبکر. اینا بی انصافاش منصفاشون یه خورده حالا اینجور توضیح دادن که نه پیامبر نسب هم کرد، پیامبر نسب کرد امیرالمومنین هم تو جریان قدیر هم تو انزل اشکرت اگر اقربی و ادله دیگه که آدم خواهد
کنید نسب کرد اسلام شده بود که باید نسب بشه
نه نه همین داره میگه اینا میگن پیامبر نسب کرد اما پیامبر حق نسب در امور دنیوی رو نداشت، توصیه ای بود ارشادی بود لذا مردم قبول نکرد. پیامبر نسب کرد ولی مردم قبول نکردن، بعد اقبال عمومی سمت ابوبکر شد و ابوبکر خلیفه شد. بعد
جان
کم الان خیلی کم الان که دیگه کلا منکر بشه الانیا میان قدیر اصلا دولت بر ولایت نداشت انزارش دولت عربی سندش نمیدونم چی چی داره همه رو همینجوری توجیه میکنن ردش میکنن میره.
آره جلسه
انزار چا جلسه انزار اون گلوم همون دارم میبینیم اونم قبول میاد داله بر چیز نیست، داله بر اثبات امام و اگرم واقع شده باشه داله بر اثبات امام نیست. بعد حالا تو همین فضل چی؟ اصل شروعشو چرا؟ اینا رو میشه باشون بحث کرد، این که صادر میشه اینا تو دلالتش گیره، دلالتش که حالا این بتونه امامت رو به نسب امامت دلالت بکنه سختی یه مقدار شون میگه بعد انتا منزلت هارون هم موسا این تو برادره
اون شادی
برادره من نهایت اگر امامت رو برسونه ارشاد دیگه تشریم میشه دیگه
ارشاد چی فرق
تو با مولا بود؟ لازم نیست تبعیتش دیگه تبعیتش لازم نیست توصیه
این
آخرش میشه
اشکال بنای بینت اشکال همین دیگه من تمام تاکیدم توی این مرحله این بود که اگر امامت رو بتونیم دقیق تصور بکنیم درست شد تصور دقیق از امامت یعنی ویژگی‌هایی که تو امامت شیعه داره میگه بدیهی اضافه تصدیقش
اشکال مبنایی میشه
آره.
اشکال
بنایی به سنی ها میشه کرد اشکال بنایی خب خودت مراجعه کن یا مراجعات برای اشکال بنایی یعنی میگه آقا اگه مثلا شما قبول دارید که چی پیامبر مثلا حق نسل نداشت، درسته؟ اینا میگن پیامبر حق نسل نداشت، نسل هم نکردی. خب حالا ابوبکر چرا حق نسل پیدا کرد پس؟ چرا ابوبکر برای نسل میکنه و شما قبول میکنید؟ تو عمر که دیگه اقبال عمومی نیست، نه تو عمر که اقبال عمومی نیست، به خودشون اعتراف میکنن که عمر یه چهره خشن عصبی با زور قدرت رو برنفته گرفته عمر. وقتی اینا نهایت زور بزنن تو ابوبکر میتونن اقبال عمومی رو درست کنن که اونم بس میکنه با که آقا اینا میگن دلیلی برای که ابوبکر خلیفه شد اجماع. درست شد؟ میگه اجماع چی؟
اقبال عمومی کجاست؟
میگه اول اجماع مسلمین. خب اجماع مسلمین کجا بود؟ بعد میگن نه اجماع مسلمین منظورمون نیست، اجماع اهل مکه و مدینه است. میگه کجا مکه و مدینه جمع شده؟ مثلا مکه تو اعضای پیامبر خبر نداشت که شما دارید چیکار میکنید اصلا. میگن نه منظورمون اجماع صحابی پیامبره. میگه خب اجماع صحابی پیامبر با امیر المومنین جز صحابی هست یا نیست؟ چه اجماعی؟ حداقل یه امیر المومنین داریم که مخالفت باشه. مخالفت تازه امیر المومنین فقط نیست، خب ابوذر، سلمان، حضرت زهرا همه اینا مخالف بودن دید. خود چی میگن؟ خود ابو سفیان اینا برای جز صحابی هست دید، پیامبر درک کرد. دقیق کردیم؟ نه اجماع اهل، نه اجماع مسلمین هست، نه اجماع نمیدونم حکی و بدینه هست، نه اجماع صحابی هست. میگن نه منظورمون از اجماع، اجماع اهل عقد و فصله، یعنی رؤسای قوم. رؤسا میگن خب بابا بالاخره حضرت امیر بعد این همه 30 سال به عنوان حتی اهل عقد و فصل شما نمیشناسید امیرالمومنین رو که مثلا بگید اجماع شده و این بحث مثلا بنای میشه بشه چا
یعنی آخری
دیگه همونی
که ما
گفتیم. آره تشبیه میشه، تشبیه میشه. اجماع است یا چیکار داشت اجماع؟
خودشون دوستا گفتن که اون این که این برنامه‌ای هست که خود پیامبر سر کرده هزیان میگه. خودشون تو مثلا خودشون در سه خودشون همین حرفو زدن. خب ولی اشکال دیگه نمیشه بهشون کرد که شما که این حرفو میزنید ارشادی بلاخر پیامبر از شما بهتر میفهمید یا نه؟ همین ارشادی هم نظر پیامبر اینو دخیل میدونستید.
و دیگه این نیست که به شما که چیزی بخواد بگه واقع اینجوری که مثلا این کارو نکن، یعنی واقع به این
اون منظور نیست اینجا. بعد تو بحث ارشادی که تو اصول دارید مطرح میکنید میگید عقل حاکمه، درست شد؟ خب حالا چرا پس شارع امر کرده؟ میگیم امر اینجا که داره امر میکنه شارع، خب نقویت لازم میاد. خب چرا امر کرده؟ عقل داشت امر میکردی؟ میگیم نه اینجا نهایت چیه؟ بیان ارشاد به اون حکم عقله. اینجا اینو قصد نمی‌کنن. اینجا میگن ارشادی، مثل اینکه آقا مثلا یه مولای به عبدش میگه آقا مثلا برو فلان چیزو بگو. میگه آره از این ور برم یا از اون ور. میگه من چون هر ور میبری و نزدیکتر از این بگو. یعنی توصیه به خاطر خودت دارم میام از این ور بری به اختلال نرفتی یا نرفتی. لزوم نمیاد گردن عقل. درک کردی؟ بالاخره اونجا
یه تعریفی
چا؟
یه
تعریفی. نه اون میگه اون اصطلاح اینجا مخصوص نیست دیگه. اون اصطلاح تو توصیه اینجا مخصوص نیست. نهایتا جامعه درست میشه ها، نهایتا بین هر دو اینا جامعه درست میشه که لزوم از طرف شارع نمیاد. حالا یه بار لزوم از طرف شارع نمیاد و اصلا لزومی نیست در واقع، یه بار نه لزوم از طرف شارع نمیاد ولی عقل لزوم میاره. اینکه جامعه میشه دست بشه
بزر براخره مردم اون زمان نجا تعمیم از نماده 7-8% چون رفتن تو طرف اون بردی
این بحث بعدی مونه. نه تو ابتدای هم اینجور نبوده، تو ابتدای هم اجماعی که دارن ادعاشو میکنن خیلی چیز داشته، مخالفت هم داشته. خود مثلا انصار کاملا مخالف بودن تو همون اجماع، انصار کاملا مخالف. ولی حالا به خاطر بعضی مسائل یا اگر تیزش رو برو کنیم شاید برسن بگم اونجا قبول کردن که ابوبکر باشه. بعدم که تو جامعه مطرح شد 6 ماه طول کشیده اینا بیعت بگیرن، 6-7 ماه طول کشیده که اینا از همه میتونن بیعت بگیرن. و نهایتا خیلی هم دوباره بیعت نگردن. خب حالا از اینجا به بعد توی این نحوه انتخاب و اینها متاسفانه شریعتی چندین بار توی آثارش کوبیده. یعنی نظر شیعه مثلا این که یک کتابی داره اسمش چیه؟ پدر تو میگویی که نقد کرده این پدر و مادری بودن اسلام رو و میگه ما آه کتاب اسمش چیه؟
پدر مادر مون مجرد
آره همین چیز. بعد اسمش دقیقاً یادم رفت. تو این کتابش خب خیلی تاکید داره روی این بحثا و حتی توی این فاطمه فاطمه است. حتی تو فاطمه فاطمه است. ببینید یه مشکلی که با این بحثای روشن فکری داریم، تو باشه تو بحث سروش هم اینو مطرح کردم. که یه گیری که ما با این آقایون داریم اینه که توی عبارتاشون و اینها متأسفانه ادبی قلم میزنن. ادبی قلم زدن خوبه، بد نیست، اما بایستی مراقب باشیم که اون حد فساد و اینا گم نشه. اینا به خاطر فرار از اینکه مغالطه هاشون کشف بشه، احساسم اینجوریه، حداقل بعضی از جاها میشه اینو ادعا کرد، بیشتر به خاطر اینکه کشف مغالطه ها نشه ادبی قلم میزنه و آدم وقتی داره میخونه کاملا احساسی به ماجرا نگاه میکنه، واقعا مبهوت میشه دیگه. بعد مثلا نمیفهمه که این از کجا خورد. بعد اینکه کتاب تمام میشه میگه خلاص میگه دیگه. درک در که نه، اینا خلاصه باید یه مقدار روش تعامل بشه. شاید مثلا این فاطمه فاطمه هست و هر کسی بخونه یه به بچه کتابه. آخوندهای خودمون چقدر از این فاطمه فاطمه هست تعریف میکنه. اما اساسی ترین شبهاتش در مورد مسیح امامت تو همین فاطمه فاطمه هست. فقط این میخواد یه خود باید آدم ریز بشه و انشالله این عبارتاشو فردا میارم اینجا نیوردم، فردا میارم از روش یه مقدار میخونم. توی این بحث مثلا چه توی بحث انتخاب که آیا مقام هم توی اون پدرم مادرم هم توی این فاطمه فاطمه است، تو هر دو شن مواردی رو پیدا کرد. نه ما آیا چی در بیریم
چی گفت آجا این بحث انتخاب نسب
امامت اونجا میگه یا مثلا پدرم شما اینجوری به ما یاد دادی در حالی که اینجور نیست، مادرم شما اینجوری مثلا به من یاد دادی در حالی که اینجور نیست. بعد یکی از اون معضلات همین بحثه که شما میگید امیرالمومنین رو مثلا پیامبر نسب کرده در حالی که اینجور نیست. این خیلی بحث آه با این تصریح نیست، به این تصریح نیست، ولی میرسیم ولی بایدشون میاد با این هم رسوده دیگه حرفش تقیی که چی دارم میگه بفرم
خدا
نسیده انشالله خدا کنه اینجوری بشه. خب ببینید مثلا ایشون در مورد تعریف امامت و امت، ایشون در مورد تعریف امامت و امت اینجور تحلیل میکنن که در جمع معانی مختلف امه یا امه که دیروز توضیح دادیم گفتیم معنی قصد یقصدوه، ایشون خواستن جمع معانی مختلف امه یا امه رو بکنن و در مورد امت و امامت اون معنای لغوی رو تطبیق بدن. فهمن که این شریعت فهمن که این چهار تا مؤلفه انتخاب، حرکت، پیشرو و مقصد که در معنای امت ذکر کردید، امام هم کسی است که این مؤلفه ها را داشته باشد، هم خودش داشته باشد و خودش در حال بودن نباشد بلکه در حال شدن باشد و جامعه و امت را به سمت شدن سوق دهد. اینها حالا نوشتیم ذوقیاتی است که امتیاز نظر ایشان است. نکته جالب دیگری در کلام ایشان بود که شهید مطهری هم با آن اشاره دارد، این که وقتی امام را به معنی پیشوا معرفی می‌کنند توضیح هم میدهد که در واقع دو نوع پیشوا داریم، یک پیشوای منفی و یک پیشوای مثبت، که این تو توابیل قرآن هم هست دیگه، امام چیز داریم، امام خیر داریم، امام شر داریم، از اون خواستن استفاده کنیم. یک پیشوای ارزشی و یک پیشوای ضد ارزشی، و آن پیشوای ضد ارزشی پیشوای فاشیستی و استبدادی است که همین توابیل رو داده ایشون، چون دیگه خیلی تحت تاثیر فاشیست و اینا بوده اون زمان. پیشوای فاشیستی و استبدادی جریان هیتلر و دیکتاتوری و این بحث استبداد
امام
طاغوت
و امام
طاغوت دیگه. بله هست اینا تعارض نه پیشوای فاشیستی و استبدادی است که اینها را ما در امامت منظور نمی کنیم، بلکه امام پیشوای ارزشی است، آن که میخواهد جامعه را به سمت کمال سوق دهد. اما با وجود تبیین های ذوقی و قابل تقدیر، اینجور نوشتیم که چند نقد میشه به ایشون وارد ساخت. نقد اول اینه که وقتی ایشان توضیح میدهد که امام به معنای پیشواست اما نه در معنای فاشیستی و استبدادی آن که قهرمان بازی و رهبرپرستی و جاهلی و ضد توحیدی است، باید نظر ایشان را درباره توحید بدانیم. وی گاهی اوقات متأثر از نظام‌های سوسیالیستی و مارکسیستی شده و یک جامعه پیشرفته و توحیدی را جامعه بی طبقه توحیدی می‌داند. تحت تأثیر مارکس. در واقع از نظر او امام یک شخصیتی است که جامعه و امت را حرکت می‌دهد تا به یک جامعه بی طبقه و بی طبقه توحیدی برسد. شبیه اون چیزی که الان دارم میگم. جامعه‌ای که گرفتار طبقات نباشد، طبقات نداشته باشیم. حال از ایشان سوال میکنیم آیا امام با طبقات اجتماعی جامعه مخالف است؟ در نظام امامتی که مادی طبقات مادی دیگه پول در نظام امامتی که ما در شیعه داریم طبقات اجتماعی مختلف میتوانند جایگاه داشته باشند و نظام امامت هیچ منافاتی با طبقات اجتماعی ندارد. بله آنجایی که فاصله طبقاتی خیلی زیاد است به طوری که عدالت اجتماعی از بین برود، در آن صورت به لحاظ هدفی که دارد که همان عدالت اجتماعی با فاصله طبقاتی مبارزه میکند، نه اینکه امامت با اصل طبقات اجتماعی مخالف باشد و بخواهد جامعه را به سمت جامعه بی طبقه توحیدی که خواسته نظام های کمونیستی است بکشاند.
آقا دوشاری چی میشه؟ نهایتا نمیخوایم به اینجا برسیم.
چی نمیشه؟
جامعه بی طبقه بشه.
چرا ما عدالت مند به نظرمونه؟ عدالت با طبقات جامعه چه منافاتی داره؟ بعد اگر ظلم باشه یه چیز
نه
عدالت نه بحث ما اینه الان اینا عدالت رو اینجور معنا میکنن میگن عدالت یعنی جامعه بی طبقه همه مساوی. بعد ما میگیم بله تو شرایط و ضوابط همه مساوی، اما تو داشتن نداشتن یکی اردش بیشتر خوب بیشتر درآمد داره. یعنی که البته تو روایت ما هست مفصل که مثلا صبح میدادن میگفتن شیعه‌مو برن تاجشن، بعد اومد چرا مثلا برن تاجشن، میگفتن خب تجارت خیرش بیشتر از مشاغل دیگه است، در حالی که مشاغل دیگه واجب کفاییه. تو جامعه شیعی ما میتونیم مشاغل دیگه نداشته باشیم، مشاغل دیگه خودشون وجوب کفایی دارن، اما امام داره توصیه میکنه برید تجارت، تجارت خیرش نفعش بیشتر. در واقع چه دارم میگم اینا خب احساسی حالا میگم امروز هم اینا مطرح بود است والا تطبیق ندید خواهش با فاصله طبقاتی مبارزه میکنه، نه اینکه امامت با اصل طبقات اجتماعی مخالف باشه و بخواد جامعه را به سمت جامعه بی طبقه تویدی که خواسته نظام کمونیستی بکشاند، به گونه که اگر امام این هدف را تامین نکرد و جامعه بی طبقه را به وجود نیاورد، آن امام مقام امامت را نداشته باشد. امام زمان اجلات الفجر نیست که ظهور کنند مطابق روایات مطرح شده چنین کاری نخواهند کرد. به هر حال در آن زمان کشاورزان، معلمان، پزشکان و سایر اقشار مختلف حضور دارند و فعالیت می‌کنند. اینطور نیست که همه حقوق یکسانی داشته باشند و مثل هم زندگی کنند، نه، حتی در زمان ظهور حضرت نیز این اتفاق نخواهد بود. هرچند حقوق عادلانه و حقوق برابر متناسب با صاحبان حق مطرح میشه، یعنی از عدالت اجتماعی محقق، ولی طبقه نه. در هر حال تفسیر دکتر شریعت امامت متأثر از تفکرات مارکسیستی است که در تمام آثار ایشان به وضوح دیده میشه. این تعبیر ایشان نیست که میگوید امی در وصف پیغمبر اسلام به معنای پیغمبر وابسته به توده هاست در برابر طبقه حاکم، کاملا تفسیر مارکسیستی. پس طبق این بیان اگر پیغمبر اکرم در زمان امیرالمومنین بودند در مقابل طبقه حاکم یعنی امیرالمومنین می‌ایستند، یا در مقابل خوارج که از توده مردم بودند حمایت می‌کردند. مثلا بله یک وقت طبقه حاکم سرمایه‌دار کافر و منحرف و ستمکار است، پیغمبر در مقابل اون نیستند، همانطور که در مقابل ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب و اینها ایستاد، ولی در مقابل حکومت خودش چی؟ مگر پیغمبر خودش حکومت اسلامی تشکیل نداد؟ برای خودش چی؟ وقتی که 10 سال حکومت کرد طبقه حاکم بود یا نبود؟ آیا طبقه حاکم همیشه در مقابل طبقه توده هاست؟ آیا طبقه حاکمی که پیغمبر فرمانداران و سربازانش جز آن بودن در مقابل طبقه توده بودن؟ در اساس کلام دکتر شریعتی گویا مردم و توده ها همیشه در برابر طبقه حاکم هست، یعنی پیامبر که از طبقه مردم هست با طبقه حاکم مانند دو قطب مغناطیسی هستند که همیشه در تضاد هستند و این تفکر کاملا سوسیالیستی و مارکسیستی، در حالی که همیشه اینطور نیست و گاهی اوقات حاکم از دل مردم بیرون می آید مثل حکومت خود پیغمبر یا حکومت امیرالمومنین. تفسیر دکتر شریعتی از امی بودن پیامبر اشکال ادبی نیز دارد، زیرا امی بودن پیامبر دو تا معنا دارد، یا منصوب به ام القرا که مکه است نظرش میان امی، یا منصوب به ام که مادر، و در هر دو صورت پیامبر امی یعنی پیامبر معلم ندیده، ولی به غلط آن را به بی سواد ترجمه میکنند.
ام القرا چه جوری میشه مادر ندیده؟ منصوب ام القرا؟
نه نه مراد استعمالیش که تو ام القرا که حالا مکه باشه خیلی ترویج تعلیم و تعلم و اینها نبوده، بیشتر نیام بحث مادی بودن، ولی به غلط آن را به بی سواد ترجمه میکنند، در حالی که پیامبر بی سواد نبود، پیامبر آگاه و عالم به همه حقایق بود، مخصوصا با اون بحث تشکیل وجود علم حضوری که مطرح شد. اما پیامبر استاد ندیده بود و نیازی هم به استاد نداشت، و این استاد نداشتن لازمه معنای منصوب بودن به مادر است، در واقع معلم دیگری نداشته که او را تربیت کند. حالا اگر کسی بخواهد پیامبر را به امت نسبت دهد و بگوید امی بودن پیامبر منصوب به امت است، اولا باید تعبیر امتی نه امی را به کار بگیره، ثانیا بر فرض هم تعبیر امی به معنای امتی صحیح باشه، امی در آن صورت به معنای مردمی بودن پیامبر است، به این معنا که پیامبر درد دل امت را درک می‌کند و می‌خواهد امت را به کمال برساند، اما نه اینکه از طبقه توده هاست، در مقابل طبقه حاکم. و حالا از قضا اگر بحثای حضرت خدیجه را مطرح کنیم، به خود پیامبر هم نظام طبقاتی برخوردار میره. به خود پیامبر به این معنی که پیامبر در دل امت را درک میکنه و میخواهد امت را به کمک به کمال برسن، اما نه اینکه از طبقه توده ها در مقابل طبقه حاکم. پس این گفته شریعت که پیامبر بابا سمیت کار در برابر طبقه حاکم بود کرده مارسیس نیست. این نقد اول. نقد دوم اینه که
مشخص کجا ما خود
نمیدونیم. ایشان میگوید امامت نظامی همیشگی نیست، رژیمی است که به هر شکلی باشد از نظر اعتقاد شیعه امامی در 12 شخص معین محدود است. ایشان همیشگی بودن امامت را انکار می نماید با این تحلیل که امامت به دوره خاصی از تحول اجتماعی مربوط است و مراد ایشان از آن دوره، دوره مدینه و جامعه اسلامی قرن 7 و 8 میلادی است. چرا؟ چون پیغمبر اسلام انقلابی اجتماعی و فکری کرده است و برای این کار فرصتی 10 ساله داشت. پیغمبر آمد اسلام را به وجود آورد، اما چه اسلامی؟ به تعبیر خود ایشان یک اسلام انقلابی. این تعبیر رو خیلی به کار می‌بره ایشون. من بارها گفتم میگه ایشون تو تمام آثارش از جهانبینی هیچ خبری نیست. یعنی مطلقا اون جهانبینی رو هر وقت نیاز داشته باشه مطرح میکنه، نیاز نداشته باشه قشنگ میزنه میکوفه درش لنگ میره. ایشون فقط یه ایدئولوژیکه، یعنی مسائل رو کاملا به بایدها و نبایدها داره توضیح میده. ولذا تو نظام فکری شریعتی ابو علی و ملا صدرا و اینا هیچ به پشیزی نمیارزه. ارزش فقط مال ابوذر، ارزش مال گاندیه. امام خمینی رو هم از اون جهت که عالم و اندیشمند بود قبول نداره، از اون جهت که انقلابی بود میسوزد. شهید مطهری رو هم همینطور. راکر لذا به علما که گیر میده، به همه علما گیر داده تر، به علامه مجلسی، نمیدونم آی بروجردی، آی میلانی، همه رو از نقد خودش خلاص خلاص. نه دیگه ایشون میگه فقط واسه ما عمل ایدئولوژی، چی کار کردی، چی میدونی واسه هم مهم نیست. راکر چی دارم میگم؟ این دید هست تو کتاب.
این نقد اولی پیامبر امی، یعنی امی منظور درس نخونده نمیشه؟
همین دیگه، نه بی سواد، درس رسمی نخونده.
اگر سواد خونده سواد منظور چی اینجا؟
علم علم، نه اینکه علم نداشت چا؟
علمش یاد
نه، تعلیم ندیده، تعلیم تصاب ظاهر، یعنی استاد مکتب نرفته. اگه اما به علم حضوری خواه همه هوا رو داره دیگه،
نه داره کتاب خونده نمیشتن داشت
این هم هسته. بعضی شهیه
یعنی میگه امی منظوری نیکی
ایشون نسبت نه، ایشون داره امی رو نسبت میده به امت با همون ملاک مارسیس میش. میگه امی به معنی امتیه، درست شد؟ امتی یعنی در توده، نه تو طبقه حاکم، تو طبقه توده. اگر با این تحلیل مارسیس میخواد بره جد میفهمند که ایشان میگوهم که اینه که خوندم ایشان همیشگی بودن امامت رو انکار میکنه با این تحلیل که امامت به دوره خاصیه و دوره خاصم جامعه اسلامی مدینه قرن 7 و 8 میلادی. چرا؟ چون پیغمبر اسلام انقلابی اجتماعی و فکری کرده و برای این کار فرصتی 10 ساله داشته. پیغمبر آمد اسلام رو پوشش داد، اما چه اسلامی؟ به تعبیر خود ایشان یک اسلام انقلابی. آیا در این 10 سال میتواند جامعه را تبدیل کند به یک جامعه انقلابی؟ نه. خب دقت کنید، پیغمبر اسلام را به وجود آورد و به تعبیر ایشان نظام انقلابی، اما آیا جامعه را انقلابی کرد؟ امت را انقلابی کرد؟ انسان را انقلابی کرد؟ نه، نتوانست این کار را بکند چون فرصت نداشت. همه فرصت ایشان 10 سال بود. لذا امامانی نیاز داشتیم که یکی دو قرن بیاند و تلاش کند تا انسان هم انقلابی بشه، همانطور که نظامی انقلابی است، انسان و جامعه هم انقلابی بشن. این مستلزم فرصتی به مقدار یک قرن و دو قرن میخواد که جامعه را به یک جامعه انقلابی تبدیل بکنه، که در این فاصله دوره امامت تمام شد و بعد از آن نیازی به امام نداریم. لذا امامت همیشگی نیست، امامت تنها در دوره خاصی از تحول اجتماعی، یعنی دوره مدینه و جامعه اسلامی قرن 7 و 8 مورد نیاز. چون پیغمبر اسلام انقلابی اجتماعی و فکری را به وجود آورد، برای این کار فرصتی 10 ساله داشت، ولی برای ایجاد یک نسل انقلابی، جامعه انقلابی، فرهنگ انقلابی چند نسل فرصت لازم داشت. ولی امام این کار را انجام میده. بنابراین امامت یک رژیم انقلابی است که اولا افرادی محدود داره، ثانیا مربوط به دوره انتقاله و کار امام این است که بیاید نظام انقلابی را منتقل کند به جامعه انقلابی. دیگه نیازه. حالا اگر این مطالب را به مطالب دیگر ایشان زنگ میکنیم، که میگوید اسلام انقلابی در مقابل اسلام فرهنگی، اسلام ایدئولوژی، اسلام اصلاحات، اسلام بوذری در مقابل اسلام بوعلی، که این تعابیر مال خودش فهمید، اسلام بوعلی و حکیمان به درد خودشون میخوره، ما اسلام بوذری نیاز داریم. ابوذر ابوذر خودمون دیگه برمثلا انقلابی بوده دیگه، همه مثلا امیرالمومنین رو ول کردن، این افتاده تو خیابونا میگه بیار شمشیر بیاد دستش، میگه پایه‌ای
استدلالشون چه؟ اینه از کجا میان اثبات میکنن که اسلام انقلابی بوده؟ و
فقط مارکسیست دیگه، تمام مبنای تفکرشون فقط با مبنای سوسیالیسم
میگه. مبادله چی نمیشه
اون که بعد بعضی حالا بریم جلوتر معلوم تر بشه.
مگه نمیشه ما باید انقلابی باشه جامعه همون؟ خب این با همیشه کسی باشه مثل امام که این جامعه رو انقلابی نگه داره دیگه.
نه ایدئالش
این بود که بود بعد خراب شد چی؟
حالا بریم جلوتر همون بی بسته با هم همیشه
بفهم هم سپر
در جواب هاش
برای
چرا؟
در جواب هاش حالا من این موضوع ایجوری برام کرد که بگیم اسلام تزی که در مورد انسان داره اینه که انسان کامل باشه، یعنی اگر عمل داره در مقابلش یه چیزی هم داشته باشه که اورینت اورم عمل تو امان با هم تیمی باشه، نه اینکه هر کدومشون به صورت
مجزا نمیشه نهار کردن.
ایشون فقط
همون بحث انقلاب و بله بحث عمل و ایدئولوژی بهبره دیگه، تمام آثارش
گفتن عملشون هم بهتر است. یه وقت این عمل اسلامی، آقا عمل ایشون هم اسلامی نیست.
بله دیگه با اون مبنا، یعنی مبنا مارکسیسمیه، اونو درس کردیم. یعنی واقعا اسلام شناس نبوده دیگه، این خودم داد میزنه از آثارش معلوم بشه. بله میفهمند که اسلام انقلابی و بوذری درس و بحث نداره، دقت کنید، میفهمند که اسلام انقلابی و بوذری درس و بحث نداره، اسلام کلاس درس نیست، اسلام تحول است، جنب و جوش است، بزن و بکوب است. نقد سخنیشان این است که انقلاب یک ساحت اسلام است، در اسلام هم جهاد است و هم صلح، هم ابوذر است و هم سلمان، هم کمیل، هم مقداد، همه اینها جزء اسلام هست. شریعتی به جای اسلام جامع نگر، اسلام گزینشگر را معرفی میکنن. البته آن زمان این بحث ها مطرح بود و خیلی جذاب و زیبا و جالب هم تلقی میشد. تو سمرمان یاشنا خیلی هم گفتن شون ذهن بیان داره، آدم رو میگیره تو سفر. ایشان یک وقت بر نظام روحانیت هم نقدی داشت و نقد درستی بود که روحانیت یا مشغول درس و کلاس و مدرسه است یا مشغول منابر سنتی و وقتی را برای انقلاب نمی‌گذارد. خب این اشکالی بود که شیخ و تربیع امام خمینی هم داشتن، مگر حرف امام چه بود؟ امام هم نمی‌گفت. امام نقدشان به روحانیت این بود که روحانیت باید تحول ایجاد کند، فقط به این درس و بحث‌ها بسنده نکند و به نیازها و ضرورت‌های اجتماعی هم توجه کند. می‌فرمود جامعه را رصد کنید، آسیب شناسی کنید، از دین دفاع کنید. اما امام که نمی‌خواست بگه درس و بحث تعطیل کنید، خود امام هم کلاس درس داشت. اسلام امام اسلام جامعه‌گر بود. شریعتی به یک بعدی از اسلام که آن اسلام انقلابی بود توجه می‌نمود و اسلام را هم در همین اسلام انقلابی منحصر می‌کرد. البته مراد ما این نیست که شریعتی بعد فردی اسلام را می‌خواهد انکار کند، بلکه ایشان بعد فرهنگی اسلام را صریحاً انکار می‌کند. صریحاً می‌گوید اسلام ایدئولوژیکی، نه اسلام فرهنگی. اسلام وقتی به صورت کلاس درس و بحث و مواضع دیگر درآمد، منحرف شد. لذا با مجلسی و امثال ایشان مخالف است. الان هست مجلسی مگر کم خدمت کرد؟ مجلسی جمعی از طلبه ها را جمع می کند و بهار الانوار را می نگارد. واقعا اگر طلبه ها به وی کمک نمی کردند، آیا در نگارش سردن جلد بهار الانوار موفق می شد؟ اگر مجلسی بهار الانواری را که بحر است و همه نوع روایت ضعیف و صحیح در آن وجود دارد احیا نمی کرد، در آن مقطعی که حتی بعضی از منابع روایی هم در حال زوال بود، سنت اهل بیت آسیب شدیدی می دید. شریعتی بوعلی را هم نمی پسندد به خاطر اینکه قیام، انقلاب و مبارزه نکرد. سخن ما این است که مگر اسلام فقط انقلاب است؟ این یک بعدی از اسلام است. البته بعد مهمی هم هست، بعد انقلابی بعد مهمی، ولی شریعتی باید وارد ابعاد دیگر اسلام هم بشه. درباره امامت و همه امامان شیعه سخن میگفت تا مباحث خود را به امام حسین و امام علی منحصر نکند. در این راستا حتی کسروی هم از امام علی و امام حسین به عظمت یاد میکند که اینا انقلابی بودند. اما با این تفاوت که کسروی ائمه دیگر را صریحا نقد میکنه، ولی شریعتی ساکته و به ائمه دیگر یا نمیپردازه یا بسیار به ندرت. البته نگارنده به فضا و ضرورت دوران حیات شریعتی توجه داره و میدونه بسیاری از مسلمانان در آن زمان تنها به امور فردی دین توجه داشتن. شریعتی آنها را به ابعاد اجتماعی اسلام آشنا میخواد بکنه و این خدمت بسیار ارزشمند و قابل تقدیریه. اما ای کاش شریعتی به انکار سایر ابعاد اسلام نمیپرداخت. و تنها ابعاد غفلت شده را مورد تاکید قرار میداد. به هر حال وقتی تحلیل دکتر شریعتی از امامت را در نظام فکری ایشان در نظر بگیریم، میبینیم که ایشان درباره امامت یک تحلیل کاملا جامعه شناختی و سوسیالیستی ارائه میده. مرد سوم ایشان به اون فرض مثلا
اجازه
بدید.